پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات مهدی پسند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
به ابی انت و امی، الان خوندین دیگه، مبنای دین بر این اساسه، یعنی در اسلام ناب یا در اون دین حقیقی تحریف نشده همه مبنا اینه. شما چقدر میتونی خودتو فدا کنی برای خدا؟ کلش همینه. دعوای شیاطین، کفار، منافقین، لشکر شیاطین چیه؟ این که ما نمیخواییم خودمون رو فدا کنیم، دیگران باید فدای ما بشوند. خلاص، کل دعوا سر همینه و ما باید معلوم بکنیم که در کدام جبهه قرار گرفتیم. یه طرف ابلیس میگه خدایا، خدا میگه سجده کن به آدم، میگه خدایا من خودم میدونم به کی سجده کنم به کی سجده نکنم، اونی که خودم بخوام نه اونی که تو بگی. یعنی من تا یه جایی فدای تو میشوم خدایا، تا یه جایی هستم، از یه جایی دیگه نیستم. خب کلش هوا شد و خراب شد، همه 6000 سال عبادت همش خراب شد. چرا؟ چون خدا قبول نمیکنه که شما تا یه جایی باشی یه جایی نباشی. به دین یعنی حالا اونی که 6000 سال عبادت کرده، خدا بیشتر از او توقع داره دیگه تا بقیه. میگه خب من این همه به توفیق دادم که به بقیه ندادم، اومدی قاطی ملائکه، الان بهت میگم سجده کن، سجده کن. ولایت آدم رو باید بپذیری و کار خراب میشه. آدم های با ایمان فرقشون با آدم های منافق و ظاهرن مؤمن اینه: آدم های با ایمان تلاش میکنن هر روز یه بخش بیشتری از وجودشون رو فدا کنن برای خدا، یه خورده بیشتر تواضع کنن، خضوع کنن، بشکنن خودشون رو برای خدا. یه وقتی تو عبادت، این عبادت رو هی کیفیتش رو میبرن بالا، تلاش میکنن که این عبادت با خضوع بیشتر، با خشوع بیشتر انجام بشه، شکستگی در عبادت بیشتر باشه. یه وقتی نه، غیر عبادت، سعی میکنن هرچی دارن رو خرج بکنن که خدای ببین من از بچه‌م میتونم بگذرم، خدای ببین من از مالم میتونم بگذرم، خدای ببین من از جسمم میتونم بگم، خدا ببین من میتونم آبرو بذارم برای تو. یه جا متوقف بشی سری پرت میشی تو اون لشکر جبهه دیگر. و این خیلی همه دینه، این حرفی که الان کل دین اینه. چقدر حاضری برای خدا خرج کنی؟ تا کجا؟ و خدا هی امتحان میگیره. کل قصه همینه، شما تا کجا میخوای وایسی؟ حالا بالاخره لوازمی هست این وسط دیگه. شما اگر بخوای حابیلی باشی، حابیلیان اینگونه هستن که بهترین قربانی رو برای خدا میارن و از طرف خدا برگزیده میشن. قابیلیان میرن یه چیز بنجل میارن، میگه خدا ببین گفتی قربانی بیار، منم آوردم. و وقتی قبول نمیشه میزنه زیر میز بازی. عالم تبدیل میشه به قابیلی و حابیلی. اونجاهایی که ما تو لحظه، اونجاهایی که واقعا از خودگذشتگی داریم به خاطر خدا، نه به خاطر منافع البته، اونجاها حابیلی میشیم. حابیلیان جبهه پیامبران، اولیاء الهی، جبهه شهداست و اینها. تو لحظه جایی که من برای خدا خرج نمی کنم بلکه خودخواهی می کنم و خدا رو خرج خودم می کنم، تو لحظه قابلی می شم. به همین سادگی. گاهی وقتا ظاهر کار اینه که من دارم یه کار خیر انجام میدم، اما باطنش اینه که این بر اساس منفعتی داره اتفاق میفته. حالا مثلا نزدیک انتخاباته، مثلا میبینی که یه آدم های شیک و پیکی با عرض معذرت از شما یه دفعه میبینی با کت شلوار اومده اینجوری نشسته، ایشون که ثابت هیئت ماست، غریب هم هست، شیک اومده نشسته، عطری اتکلونی فلانی. این کچلواری های این شکلی رو بدونید که این برای هیئت نیومده، 4 روزی انتخاباته، این هم میخواد ثبت نام کنه. خب بخواهی آدم ها رو بعضی وقت هم نبا کچلوار نمیاد، انقدر ساده و خاکی میاد میشینه و زار میزنه میاد وسط سینه هم میزنه، بعد فردا میفهمی ثبت نام کرده و میخواد خودشو این شکلی نشون بده. خلاصه کاری که توش منفعت دنیایی هست و من ظاهرش خیره، بازم من قابلیم، بازم اونوری شدم. کل دین همینه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که شما میخوای به بهشت بری 2 قدمه، قدم اول رو دلت، قدم دوم قلب بهشت. پای اول رو دلت بذار، پای دوم رو تو دل بهشت بذار، تمام. بازی بازی نفسه و خیلی نفس اینجا پیچیده میاد عمل میکنه. سلام علیکم. یه جوری پیچیده عمل میکنه که من متوجه نشم دارم بازی میخورم. کلش هم همینه. اونجایی که میگن آقا یه وقتایی اینجا یه گریز بزنم از این موضوع اخلاقی به یک موضوعی که مرتبط باشه، یه وقتایی مثلا فرض کن یه کسی شروع میکنه از جمهوری اسلامی دفاع کردن، تو میگه آقا چی میگی تو؟ میگه آقا ما هوافضامون این شکلیه، نفتکش غولپیکر میسازیم، کشتی زیر دریایی داریم میسازیم، پهباد فلان داریم میسازیم، الان موتور جت داریم میسازیم و این همه جاده، این همه زیر ساخت، این همه پل، این همه فلان، خب کار عظیمی صورت، من دارم دفاع میکنم. بعد طرف مقابل میگه که داداش بیکاری میدونی چجوریه الان تو کشور؟ تو میدونی تورم یعنی چی؟ تو میدونی گوش کیلو چنده؟ مثلا تو میدونی که جوونا نمیتونن ازدواج کنن؟ تو میدونی؟ هم این درست میگه هم اون درست میگه دیگه. منتها موضوع اینه یه وقتی از من چون طرفدار شدم دارم هی طرفدار نه چون طرفدار نظام شدم دارم هی دلیل میتراشم، از یه چیزی استفاده میکنم که اثبات کنم و اون چیزها رو دارم کنار میذارم، اون معایب رو. خیلی تفاوتی نمیکنه با اون طرفی که اون ور وایساده، اونم چون قبول نداره داره دلیل میتراشه. شما نفس رو باید بذاری کنار، اونی که دلته بذاری کنار. این بابا مثلا رفته یه جایی تو کار گیر کرده، تو شغل عقب افتاده، نمیدونم حقوقش کمه، یا مثلا ازدواجش عقب افتاده، یا بچهش نمیدونم تو مدرسه رفته جا کارش رو، خودش یه گیری داره، چون خودش یه گیری داره شروع میکنه دلیل تراشیدن، دلایلش هم درسته، ولی موضوع این نیست که داره تحلیل میکنه، موضوع اینه که داره عقده گشایی میکنه. اون طرف هم همینطور، این آقا به هر دلیلی طرفدار نظام شده، حالا داره میچینه دلایل رو، اونم داره درست میگه، ولی این دوتا خیلی با هم دیگه تفاوتی ندارن، چون این نفسه اونم نفسه، این داره حال اونو میگیره، این داره حال اینو میگیره. شما باید خالی کنی خودتو از نفس، کنار بذاری هواها رو، بذاری کنار، بعد بگی آقا جمهوری اسلامی در این 40 سال این موضوعات مثبتشه، این موضوعات منفیشه، اون وقت راحت به تحلیل میرسی و اون تحلیل هر چی باشه خدا میپسنده. چون قرار نیست که ما بریم رئیس جمهور بشیم که تحلیل دیگه، اونو خدا میپسنده. شما تو زندگی گاهی در برابر همسر کوتاه میای به خاطر اینکه زورت نمیرسه، گاهی وقتا کوتاه میای به خاطر اینکه زورت میرسه، ولی خدا گفته بگذر. تفاوت هابیلیان و قابیلیان ایناست. خیلی ساده است به نظر میرسه. این آدم همش باید حواسش جمع باشه که این کاری که من دارم میکنم بر اساس رضای حق یا نه. و این همیشه هست. این هر هفته که دارم میام هیئت باید هی مرور کنم. یعنی بر اساس چیه؟ کل دین بدتر از اون میدونی چیه؟ بدتر از اون اینه که بزرگترها همیشه تلاش میکنن. تو دوره ما اینجوریه، بزرگترهای قدیمی تر این شکلی بودن که همیشه تلاش میکردن حال بچه ها رو بگیرن. یعنی تو هر کاری میکردی کشیده رو میخوردی از بابات، هر کاری میکردی بالاخره ضد حال رو میخوردی. جدیدی اون ور از اون ور افتاده بودن، جدیدی ها از این ور افتادن. در هر صورت میخوان رضایت فرزندشون رو به دست بیارن، به هر صورتی که شده این بچه نباید خط و خشی روش بیفته. یعنی چی؟ یعنی ما خودمون که آدم بر اساس هوای نفس عمل کنی هستیم، اسمشو نمیزم چی بگم، کوچیکترمون هم داریم همینجوری بار میاریم. حالا وقتی بچه هیاتی همونه، یا وقتی بچه های مسجده، یا وقتی بچه خودمونه، سعی میکنیم یه کاری بکنیم که او همیشه و در تحت هر شرایطی از من راضی باشه و من دارم یه حیولایی درست میکنم، ظاهر مذهبی هیئتی گریه کن امام حسین، تحویل جامعه میدم که این حیولا اصلا تحمل انتقاد نداره، اصلا تحمل سختی نداره، اصلا تحمل هیچ ناملایمتی رو نداره در جامعه. در نتیجه وقتی میاد دوچار این داستان رو میشه، یعنی خیلی راحت جبهش عوض میشه. آقا شما یه عمر توی هیئت بودی، هیچی رفته، یه گرهی به زندگیش خورده، چون با خودش داره تنظیم میکنه نه با خدا، به مشکل میخوره. خیلی راحت، خیلی راحت. چقدر آدم ها توی این سال ها، توی این دهه سخت 90 که کلی عقب افتادگی، کلی خیانت، کلی اتفاق بد افتاد به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، اینها برای جامعه ما چقدر آدم ها بریدن. ابجهیتی ها بی دیگران رو با کار نداریم، بالاخره همه که قرار نیستش که تو فشارها دوام بیارن. خیلی هم شاید خدا توقعی نداشته باشه از اونها، ولی من و تو که مثل اونا نیستیم. من و تو که سالها پا روزه ایم دیگه، هی سر خوردن. چرا؟ برای اینکه با امام حسین هم داشت حال میکرد، نماز صبحش قضا میشد چون حال نمیکرد، ولی روزش قضا نمیشد چون خیلی حال میداد. این من هی دارم از خودم یه حیولا میسازم دیگه، نفس داره پروار میشه. هرچی هم بالاتر میره کار سختره، سختگیری ها بیشتره. یه مثلا وقتی شما میشنوی که مثلا حضرت امام هندونه میارن، بعد مثلا اونجا نمک میزنه، هندونه شیرین رو نمک میزنه، دیگه مزه داغون میشه دیگه میخوره. بعدن میفهمن که مثلا ایشون داره که از هر چیزی که داره لذت میبره داره فاصله میگیره. خب این امامیست که رهبره و تو اون سنه، از من و شما توقع این رو ندارن که. امیرالمومنین علیه السلام تا قبل از خلافتش مثلا گوشت میخورده، ساده زیست بوده، ولی خب مثل مردم داره زندگی میکنه ساده. ولی وقتی خلیفه میشه دیگه نانجو، فقط نانجو هم نه نانجویی که مرسومه، چون نانجو قوتش بیشتر از، ولی نان جویی که کسی نمیتونه بخوره. مهمون میاد برای امیرالمومنین، آقا سفره پهن میکنه، بفرمایید. بعد مهمونه میبینه که یه غذای دیگه ای آوردن برای ایشون و آقا یه غذای دیگه ای داره میخوره، یه نون دیگه ایه. آقا من میخوام از نون شما بخورم. ما اومدیم تبرک امیرالمومنین. آقا فرمود از این نون که تو نمیتونی بخوری که. نه آقا من میخوام اینو بخورم. خلاصه از نون حضرت گرفت و هر کاری کردیم من اونور دید اصلا این نونه نمیشکنه، نه با دندون نه با مشت، هیچ کاریش نمیشه کرد. بعد دید امیرالمومنین گذاشت رو زانوش، زد سر زانو، شکست نونو، شروع کرد خوردن. اعتراض کرد به بچه ها، به امام حسن، به امام حسین که بابا چیکار دارید میکنید با این پیر مرد؟ خلیفه بود 60 سالش بوده دیگه، این محاسن سفید شده این نون رو میخوره. حسنین بغض کردن، گفتن بابامون توبیخمون میکنه اگر چیز دیگه بهش بدیم. بعدم گاهی وقتا ما میریم این نون رو بر میداریم، یواشکی شب یه ذره روغن بهش میمالیم میذاریم اونجا که یه ذره نرم بشه، بابامون فهمیده و ما رو توبیخ کرده، با ما دعوا کرده. الانم یه جایی یه بسته‌بندی میکنه توی پارچه میپیچه، گره میزنه، گره رو اصلا نمیشه باز کرد، دست خیبر شکنه، ولی اصلا نمیتونیم ما دست بزنیم. خب چرا امیرالمومنین انقدر سخت میگیره؟ وقتی که امامه و خلیفه نیست یه سختگیریه، وقتی امام است و خلیفه حکومت داره یه سختگیری دیگه است. یعنی هرچی میره بالاتر سختگیرتر میشه به خودش. نه اینکه این مرحله رو بگذرونیم دیگه بریم صفا کنیم، اینجوری نیست، دنیا این شکلی نیست. خطرش هم اینه که آدم جبهش عوض بشه. حالا آدم خودش باشه و خودش شاید خیلی چی نباشه، ولی وقتی شما به خاطر نان، به خاطر هوا، به خاطر هر چیزی کم کم نظرت نسبت به مثلا نظام عوض میشه، خب اونی که داره از نظام دفاع میکنه که از اختلاس و دزدی و نمیدونم این چیزا دفاع نمیکنه، او داره از یه چیز دیگری دفاع میکنه که امام میگفت این مقدمه ظهوره و الان داریم میبینیم ایران شده میوندار، جبهه مقاومت همه دارن تو سر اسرائیل میزنن، از این ور یمن میزنه، از این ور لبنان میزنه، از این ور عراق میزنه، از این ور غزه داره میزنه، حریفش هم نمیشن، ایران هم وایستاده، همه هم میدونن که ایران میونداره، کل دنیا هم الان راهپیمایی سر تا سر دنیا بر علیه اسرائیل و آمریکا و فلان اینا، همه هم میدونن که ایرانه. به قول آقا بسیجی های لندن و بسیجی های پاریس، این همه هم اینو میدونن. خب ما داریم از این دفاع میکنیم، این یعنی مقدمه سازی ظهور دیگه. چه شکلی میشه؟ با همه کم و کاستی ها. کم و کاستی ها دلش چیه؟ دلش این بوده که ما هر جایی از امام جامعه فاصله گرفتیم این اتفاقات و بدبختی ها اتفاق افتاده، هر جایی حرفشو گوش دادیم این شده که الان میبینی. اونایی که حرفشو گوش دادند مثل نظامی ها، مثل سپاه، مثل شرکت های دانش بنیان، مثل انرژی هسته‌ای ها، مثل احمدی روشن ها و شهریاری ها و فخری زاده ها و امثال هم، کار جلو بردن. اینا که گوش ندادن سعی کردن ریل رو عوض بکنن، هنوز که هنوز آموزش پرورش، الان وزیر آموزش پرورش اون روز میگفتش که تو دولت قبل بودجه گذاشته بودن برای سند 20-30، بودجه ردیف داشتن اجرا میکردن. آقا چقدر گفت؟ خب یه جایی اون میگه اقتصاد مقاومتی، شما میری اقتصاد لیبرالی، اون میگه 20-30 ممنوعه، شما داری انجام میشه. نتیجه این میشه که این همه بدبختی اتفاق میفته دیگه. دقت بکنید، حالا از این جنبه نظام اونی که دفاع میکنه داره دفاع میکنه، اول این تو ذهن داشته باشیم. حالا اگر یه وقتی به خاطر هوا، به خاطر این که من تو زندگی از نظر مالی یا از نظر هر چیز دیگری کم آوردم، یه دفعه مشکل پیدا میکنم با نظام، یعنی چی؟ یعنی از جبههی که حاج قاسم سلیمانی توشه، شهید مطهری توشه، آقا توشه، حضرت امام، نمیدونم شهدای مدافع حرم، شهدای چی. اگه میخوای این جبهه بدونی کیان، باید ببینیم نقطه مقابل کیه. نقطه مقابل الان اسرائیله. بعد شما میبینی مجموعه ای که دارند نظام رو میزنن، پشت پردهشون اسرائیل بوده، الان هم علنی اسرائیل وایساده. خب شما با اسرائیلی، الان باید انتخاب کنی. این خیلی، شما با کی هستی؟ اگه این ور بگی من مخالف اینها هستم، یعنی که معنیش اینه که با اونایی. بالاخره وسط چجوری میشه آدم وایسه؟ وسط هارم که ما تو روزه میگیم که آقا ما داریم لعن میکنیم اینا که وسط وایسادن و گفتن نه حسین نه یزید. حسین و یزید نه، گفتن نه مسلم نه ابن زیاد. وسط وایسادن. اینم که اینجوریه، پس وسط نمیشه وایساد. کدوم ور وایسیم؟ سالها وقتی تأکید میشه روی این موضوع، ما توی این هیئت دیگه، من تا قبل از 88 خیلی تو این فضاها ورود نمی کردم، بیشتر اخلاقی هم. از 88 دم نه بابا اصلا، یعنی تا اون موقع خودم هم گیج بودم دیگه. یه مقدار این فضاهامون بیشتر شد و تذکرات برای این روز بود، به خاطر اینکه الان خیر مطلق مقابل شر مطلق وایساده. شما کدوم وری؟ باید معلوم کنیم دیگه. نه آقا ما به نظام انتقاد داریم، بابا ما هم داریم. حرفی که تو هم میزنی من قبول دارم، چیز بیرایی نمیگی که. چرا اختلاس، چرا دزدی، چرا فلان، اینا که ما هم همینو میگیم دیگه. منتها برایند کلیش باید ببینیم تحلیل چی میشه، چه نمره‌ای میدی، وایسیم پاش یا وای نستیم. اگه وایسیم معلومه جبهه مقابلمون، خدا شکرت. اگه وای نستیم معلومیست تو کدوم جبهه ایم. اینه اون حلقه ای که، اینه اون حلقه مفقوده ای که هرچه سریع تر باید تکلیفمون معلوم کنیم، چون زرنگ باشیم یه ذره شاممون قوی باشه، بوی ظهور کاملا داره استشمام میشه. اینا حرف دنده بدیم الکی که مثلا امیدوار، اینجوری نیست. دنیا داره سلام یا مهدی میخونه، اشک میریزه. بعد دیدین کامنت های زیرشو، طرف اومده نوشته میگه این مهدی کیه، من اسمشو میبرم گریه میکنم، نمیفهمم چرا. دنیا داره سوال میکنه که این مهدی کیه که میگن قرار دنیا رو نجات بده. سلام یا مهدی میخونه، اشک میریزه. دل من خدا داره دلها رو میبره به این سمت. این طرفم شر مطلق بلند شده، دیگه هیچ کس نمیتونه حرف بزنه. فتنه نیست که توی فکر کنی حماس یا اسرائیل، اصلا این شکلی نیست، مگه اینکه خودتو بخوای بزنی اون راه. قبلش هم فتنه نبود برای هیئتیا و اهل روزه، برای مردم بود، ولی الان برای هیچ جای دنیا، مسیحیه، یهودیه، غیر صهیونیسته، نمیدونم، حرف همه فرقه ها الان ملت ریختن بیرون بر علیه اسرائیل. و بعده که من بچه هیئتی باشم، هنوز معلوم نیست موزم چیه. آقا محبه امام حسینیم، تو از روزه هیچی نفهمیدی، هیچی نفهمیدی. بگذرم، حرف بازم مونده، ولی احساس میکنم که همین مقدار در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. شما اهل روزه وقتی میبینید که یه بچه ای رو دارن میارن شیرخواره و سر نداره، رو دست گرفتن و دارن میبرن، چجوری میشه وضعیتت؟ برای ما خیلی این صحنه ها متفاوت از دنیاست. ما تا میبینیم میگیم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اگه ببینی یه بابایی داره لابلای خرابه میگرده دنبال دخترش، شما چجوری نگاه میکنی به این صحنه؟ چجوری نگاه میکنی وقتی میبینی یه بچه‌ای هست داره دنبال باباش میگره و هیچ کس هم نمیخواد بگه باباش از دنیا رفته و هی گریه میکنه بابا بابا میکنه، بعد میبینی صورت خونیه، شما یاد چی میفتی؟ چجوریه حال شما؟ چی میشه؟ این چیزیه که ما سالها براش تربیت شدیم که هر چیزی میبینیم یاد امام حسین ببینیم. اون وقت جبهه هرم وقتی میبینی اون وقت باید ببینی که خب تو جبهه حق و باطلی که زمان امام حسین بود مردم چجوری امتحان پس دادن، سالها ما داغ داریم. الان ما موضعمون یه شکلی نباشه که سالها ما بشیم عبرت تاریخ.